ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 5 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه رادیو فردا خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره برگزاری مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله لبنان خواهید شنید و چشمانداز پیش روی روابط این گروه با جمهوری اسلامی و همچنین درباره پایان آنچه که به ماه عسل دولت مسعود پزشکیان معروف شده خواهیم گفت. ازتون دعوت میکنم که در این یک ساعت همراه رادیو فردا بمانید، اما به رسم همیشه آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان رو خواهیم شنید، این بار از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه تاکید کرد که در پایان دولت قبلی او ایران به مرحله‌ای رسیده بود که پولی برای تامین گروه‌های نیابتی مورد حمایت خود در منطقه نداشت.
ایران was broke. They were not giving money around. And when I got out, they took all the sanctions.
آقای ترامپ که در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران موسوم به سی‌پک سخنرانی می‌کرد، دولت جو بایدن را متهم کرد که با برداشتن تحریم‌ها ایران را به سرعت ثروتمند کرده است. دونالد ترامپ حدود 3 هفته پیش یک یادداشت ریاست جمهوری را امضا کرد که فشار حداکثری بر دولت جمهوری اسلامی ایران را احیا می‌کند. اما در این حال گفت امیدوار است که نیازی به اجرای آن نباشد و با تهران توافق حاصل شود. مراسم تشییع جنازه دبیرکل سابق گروه حزب الله در لبنان روز یک شنبه 5 اسفند با پرواز جنگنده‌های ارتش اسرائیل بر فراز بیروت پایتخت این کشور همراه شد. ارتش اسرائیل خبر داد که هواپیماهایش در ارتفاعی کم بر فراز شهر بیروت پرواز کردند و اضافه کرد که این اقدام ارسال پیامی روشن به حزب الله بوده است. به گزارش رویترز 10,000 نفر حامل عکس سید حسن نصرالله و پرچم حزب الله برای شرکت در این مراسم تشییع در حومه بیروت گرد هم آمده بودند. یک استادیوم 55,000 نفری هم در این منطقه ساعتها پیش از آغاز مراسم پر شده بود. علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران روز یک شنبه در جلسه شورای شهر در مورد وقوع زلزله‌ای به قدرت 6.7 درجه در گسل ری هشدار داد.
اونی که ما منتظرش هستیم 7.2 ریشتری است، در شمالی ها 6.7 ریشتری در ری.
محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در این جلسه تاکید کرد که وقوع زلزله 7 درجه‌ای در تهران حتمی است. این عضو شورای شهر تهران هشدار داد که 68 پل تهران ایمنی ندارند و در زلزله ستون این پل‌ها شکسته خواهد شد و راه‌ها مسدود خواهند شد. محمد آقامیری همچنین به بیش از 4000 هکتار بافت فرسوده در تهران اشاره کرد و گفت حدود 2.5 میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند. علی عبدی مردم‌شناس و فعال اجتماعی روز یک شنبه با انتشار ویدئویی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که روز دوشنبه 6 اسفند قرار است برای گذراندن 6 سال حبس به زندان اوین مراجعه کند. این فعال اجتماعی اضافه کرد که این حکم بخشی از محکومیت 12 ساله است که 6 سال آن قابل اجراست. او اتهامات خود را درباره یادداشت‌هایش در مورد اقلیت‌های جنسیتی و اعتراضات سال 88 عنوان کرد.
پارسال که برگشتم تقریبا بعد از 14 سال به ایران، بردنم در زندان اوین، حدود 5 ماهی رو، 4 ماه و چند هفته ای رو اونجا بودم و دادگاهی برگزار شده و دادگاه تجدید نظر رو در مجموع حدود 12 سال بریدن. 6 سال به خاطر یادداشت‌هایی در سال‌های دور درباره مسئله‌های مربوط به جامعه اقلیت جنسیتی و جنسی، 5 سال هم به خاطر اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 8.
آقای عبدی پس از 14 سال تحصیل در رشته مردم شناسی در دانشگاه بوداپست و ایل آمریکا و سپس تحقیق میدانی در افغانستان سال گذشته به ایران بازگشت و اوایل تیر ماه در اصفهان بازداشت شد. او پس از گذراندن بیش از 4 ماه حبس آزاد شده بود. پیام رسان ایتا اعلام کرد استفاده از تصویر زنان به صورتی که قابل شناسایی باشند برای معرفی کالا، محصولات و خدمات ممنوع است. در بیانیه این پیام رسان آمده است با توجه به موقعیت بنوشته این بیانیه رفیع زن در اسلام، استفاده از تصویر زنان در آگهی‌های تبلیغاتی مستلزم رعایت شأن و منزلت آنهاست. این ممنوعیت در حالی اعلام شده است که در ماه‌های گذشته خبرهای منتشر شده از خشونت خانگی و قتل زنان توسط اعضای خانواده واکنش‌های گسترده‌ای در مورد نقض حقوق انسانی زنان در ایران داشته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که آزادی زندانیان فلسطینی تا زمان تضمین آزادی گروگان‌های بعدی بدون آنچه او برگزاری مراسم تحقیرآمیز خواند متوقف خواهد شد. در این بیانیه تحقیر گروگان‌ها و سوء استفاده از گروگان‌ها برای اهداف تبلیغاتی از جمله موارد نقض مکرر توافق از سوی حماس خوانده شده است. اسرائیل بارها مراسم تبلیغاتی حماس هنگام رهایی گروگان‌ها را شرم‌آور خوانده و سازمان ملل هم ضمن اعتراض به حماس خواستار توقف این کار شده است. و شامگاه شنبه کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتی سراسری آلمان به پایان رسید و رأی‌گیری در این کشور از ساعت 8 صبح یک شنبه به وقت محلی آغاز شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی بخت بیشتری دارد که به عنوان صدر اعظم جدید آلمان تعیین شود.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور بر پایبندی بر اصول انقلاب و توکل بر خدا تاکید کرد. از سوی دیگر برخی از مقام ها و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران از انجام وعده صادق 3 یعنی حمله مجدد به اسرائیل خبر می دهند و می گویند این خواسته مردم است که هر روز آن را طلب می کنند. اما در ایران مردم هر روز صدایشان از گرانی، فقر و مشکلات اقتصادی بلندتر شده و حتی در تجمعات صنفی و خیابانی شعار می دهند که به جای سیاست توکل بر خدا و رجزخانی برای اسرائیل و آمریکا زندگی آبرومندانه را به ما بازگردانید. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
زندگی مردم ایران زیر فشار گرانی و فقر ویران شده، اما با این وجود فرماندهان سپاه پاسداران وعده ویرانی اسرائیل را می‌دهند و در کنارش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات می‌گوید تنها راه حل مشکلات کشور پایبندی بر اصول انقلاب و توکل بر خداست.
برای هر بخشی از بخش‌های کشور، چه بخش اقتصاد، چه بخش سیاست، چه بخش امور اجتماعی، چه بخش آسیب‌های اجتماعی، چه بخش فرهنگ و امثال اینها، مشکلاتی داریم دیگه. در همه اینا مشکلاتی داریم. تنها راه حل برطرف کردن این مشکلات عبارت از پایبندی به مبانی انقلاب و جبران عقب افتاد.
در سایه توکل بر خدا به عنوان نسخه شفابخش مسئولین برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، ابراهیم جباری مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم چند روز پیش نسخه‌ای برای سیاست ایران در عرصه بین‌المللی چید و مدعی شد عملیات وعده صادق 3 به اندازه و وسعت نابودی اسرائیل انجام خواهد شد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم پیش از این گفته بود عملیات وعده صادق 3 طلبی است که مفت از دست نمی‌دهیم.
به اذن الله انجام خواهد شد، ولی این امکانی که دست ما هست چون یک طلبیه اینو مفت از دست نمیدیم. ما این رو در فرصت همونطور که وعده صادق 1 انجام شد و 2 انجام شد، 3 هم حتما انجام خواهد شد. خب به هر حال مسئولین پیشبینی دارن برای این قضیه و در شرایط مناسب باید از این استفاده کنن، مفت نباید از دستش بدیم.
تمام این تهدیدهای جنگی در سایه زندگی بسیار سخت مردم ایران می‌گذرد. خبرگزاری ایلنا با اشاره به زندگی قسطی مردم ایران نوشته کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانه‌ای به فروش می‌رسد.
رفتن قصابی گوشت بگیرم، میگن چقدر میشه؟ میگه چرا نمیری از ادارت نامه بگیری به بازنشسته ها دارن گوشت قسطی میدن. خاک بر سر ما، خاک بر سر ما.
با وجود رجزخوانی ها و نسخه های مقام ها برای حل مشکلات، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چند قبل اعتراف کرد حتی برای وعده صادق 3 هم پول کافی ندارند.
اگر دست و بالمون باز بود شاید تا الان مثلا وعده صادق 3 و 4 و فلان و همه رو عمل کرده بود.
زندگی فرودستان و مزبگیران زیر سایه تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی حکومت و دستور رهبر جمهوری اسلامی در منع مذاکره با آمریکا در کنار تهدیدهای اسرائیل آینده ناروشنی را برای مردم رقم زده است. چند روز قبل عباس عبدی فعال سیاسی نوشت دولت یا نمیخواهد یا نمیتواند از اختیارات و اراده خود برای رفع مشکلات مردم استفاده کند. این حامی مسئول پزشکیان هشدار داد که وقت دولت برای بهانه‌گیری تمام شده و رسیدن به وفاق چند ماه کافی بلکه زیاد هم بوده و از اینجا به بعد بهانه است و نوعی بی‌صداقتی آشکار است. در آینده ناروشنی که حاکمان جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زدند و در کنار وعده جنگ با اسرائیل و وضعیت فلاکت بار اقتصادی هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه نمی دهند جز این که مردم را به مقاومت دعوت کنند و آیت الله خامنه ای راه حلش برای مشکلات توکل بر خدا باشد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در گفتگو با رسانه دیدار نیوز به مقام ها این چنین هشدار می دهد.
خب تحریم ها که شاهدش بودیم دمار از روزگار اقتصاد ایران در آورده و برخلاف اونچه که اون ابتدا می گفتن که ما فرصت ها رو تبدیل تهدیدا رو تبدیل به فرصت بکنیم، ما از این شعارهای قلابی دیدیم که عملا دلار رسوندن به مرز 90 خورده ای، از اون طرف با یک تهدید خیلی جدی، خطر خیلی جدی برخورد نظامی طرف هستیم. برخورد نظامی شروعش با اسرائیل خواهد بود ولی دیر یا زود پای آمریکا رو میکشه وسط و آمریکا و اسرائیل اگر با ایران وارد یه برخورد نظامی بشن یه تیر چراغ وقت در ایران سالم نمیمونه. بنابراین چی دنبال چی هستیم وقتی میگیم که ما مذاکره نمی کنیم؟
کشوری که امروز حتی در بحران کمبود سیب زمینی گرفتار شده که برای حل مشکل و تنظیم ستاد بازار از سران قوا مجوز میگیرد، مقام ها نمیگویند مردم خواستهشان زندگی آبرومندانه است نه هر روز تهدید این و آن. اما حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران با عباراتی بی‌معنا مدعی میشود مردم هر روز از آنها درخواست حمله به اسرائیل را دارند.
از ما مستمرن درخواست وعده صادق 3 می کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم ما مواجهه های سخت را به زیبایی به عنوان یک فضای جنگی حس می کنند.
سلمان زاکر نماینده مجلس هشدار داده که ادامه ناترازی ها در این سطح احتمال بروز قحطی را به وجود می آورد. در مقابل هر هفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی می گوید بر آن عهد که بستیم هستیم. اما نمیگوید کدام عهد تا الان اجرا شده و چرا هر روز حکومت حداقل سرمایه اجتماعی خود را هم از دست میدهد.
از وحید پوراستاد میشنیدید. اما در حالی که در یک سو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر آنچه پایبندی به اصول انقلاب توصیف کرده تاکید کرده است، برخی این گفته های رهبر جمهوری اسلامی را به معنای عدم تغییر سیاست های حکومت به رغم فشارهای جهانی دانستند. در همین حال دولت مسعود پزشکیان هم به رغم وعده های اولیه او چه در زمینه مذاکره با آمریکا و چه مطالبات داخلی از قبیل رفع فیلترینگ دستاورد چندانی نداشته است. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه از او پرسیدم معنای گفته های رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چیست؟
خامنه‌ای با این صحبت‌هاش داره گور خودش رو با دست خودش میکنه. خلاصه کلام اصلا بیام از زندگی روزمره مردم شروع کنیم. با این وضعیت بسیار دشواری که مردم مواجهند برای خریدن چند تا تخم‌مرغ و سیب زمینی و دارو و وسایل کاملا اولیه زندگی دارن با مشکلات زندگی میکنن، این حرفا یعنی چی؟ خلاصه حرفای خامنه‌ای اینه که ما به سیاست‌های گذشته میخوام ادامه بدیم، توکل به خدا و پایبندی به مبانی و اصول انقلاب و اینکه باید پیگیری بکنیم طرح‌ها و قوانین خوب موجود در کشور. خب اگه اینا جواب داده بود که به اینجا نمی‌رسیدید. این یک. دو، حکومت اقلیت بر اکثریت رو میخوام ادامه بدیم. این استنادش به راهپیمایی 22 بهمنه. ما هنوز یادمون نرفته که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با افسردگی میگفت آره مردم استقبال نکردن و اینا. حالا به صندوق ارجاع نمیده که قابل شمارش، حتی صندوق خودشون به راهپیمایی 22 بهمن ارجاع میده. سومیش دنبال روی وزارت اطلاعات از اطلاع سپاهه. میگه وظیفه همه این است که شما همکاری و هماهنگی بکنن دستگاه‌های اطلاعاتی با یکدیگر. خب اطلاع سپاه مسئولینش ثابتن، وزارت اطلاعات با چرخش دولت ها ممکن چند تا مدیر بالایش تغییر بکنن، البته پزشکیان که دیگه اصلا تسبیح کرد دولت وزیر دولت سابق. و چهارمیش هم تظاهر و ریاکاری و سجاده آب کشیدن که میگه توجه به تزکیه اخلاقی و مسائل معنوی. خب وزارت اطلاعات شما که آدم کش بودن، توش قتل‌های زنجیری بیرون اومد. حالا خامنه‌ای با این وضعیت حالتی رسیده که اکثریت مردم آرزوی مرگش رو دارن و نظام خودش رو داره تبدیل میکنه به حالتی که شوروی سابق بود، یعنی از درون داشت مرتب میپوکید، داشت متلاشی میشد، با یه اختلاف اساسی که به هر حال در ایران با جامعه مدنی و نیروهای سیاسی بالقوه و بالفعل فعالی مواجهیم، جدا از اینکه با مردمانی که چندین بار به خیابون اومدن. حالا ممکنه در کوتاه مدت سرکوب بکنن و آرزوی مرگش رو حالا داشته باشن، و این حالا نه تنها در اکثریت مردم، بلکه اینکه تا خامنه‌ای نمیرد حکومت نجات پیدا نمیکنه، داره تبدیل به آرزو یا تفکر بخشی از خود نظام میشه. من این رو خبری میگم، نه تحلیلی، که عناصری مهمی در درون سپاه، در درون جبهه ولایی حتی میگن تا آقای خامنه‌ای زنده است مشکلات نظام حل نمیشه، یعنی تبدیل به منشأ اختلاف و حتی انزجار درون حکومت شده علی خامنه‌ای.
در شرایطی که یک ماه بیشتر تا پایان سال خورشیدی باقی نمونده و بر پایه برخی نظرسنجی‌ها مقبولیت مسعود پزشکیان کاهش یافته و به بیانی ماه اصل دولت او هم به غروب خودش نزدیک شده، در این فرصت باقی مانده چه گزینه‌ای برای آقای پزشکیان همچنان باقی مانده؟
این هر گزینه‌ای باقی مونده باشه که خودش وعده داده بود. حالا برخی کسانی که طرفدار آقای پزشکیان هستن افتادن به توجیهگری او و اینکه او از اول هم خوب گفته بود دنبال حرفای آقای خامنه‌ای است. نه، او فقط این حرفا رو نگفته بود، حرفای دیگری هم گفته بود. گفته بود ما نمیخوام قفس باشیم، ما با دنیا دعوا نداریم، با آمریکا هم دعوا نداریم، حتی میخوام برادر باشیم با آمریکا، میخوام مسائلمون رو با دنیا حل و فصل کنیم، تقابل نباید بکنیم، نفتمون رو چینی‌ها دارن مثلا غارت میکنن، نمیدونیم چند میخرن، چند پولش اصلا کجا میره. خب این حرفا رو زده بود، بعد علاوه این که گفته بود من اگر نتونم کاری بکنم کنار میکشم. پس آقای پزشکیان خودش از قبل این وعده کنار کشیدن اگر نتونم کاری بکنم رو داده بود، یعنی راهی که به نظر خودش اومده بود. ولی حالا وقتی که در منصب قدرت قرار گرفته، وقتی که در فضای هیجانی و فضایی که به هر حال دوره میکنن محاصرهش میکنن قرار گرفته و به هر حال شاید طعم قدرت هم خیلی شیرین هست قرار گرفته، حالا این حرفو یادش رفته و میگه نه من تا آخر ایستادم و همه حرفاش یادش رفته. داره حرفای علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش در 22 بهمن پزشکیان 10 بار تعبیر دشمن رو به کار برد. اساسا گفتمانی که پزشکیان در دوره انتخابات پیش میبرد دشمن دشمن نبود. حالا دشمن دشمن میکنه، میگه اگر عزتمندانه باشه ما مذاکره میکنیم، شما کل نظامتون ترامپ سر کار اومده بود و ترامپ حتی به بایدن انتقاد میکرد که باید اجازه بده اسرائیل بمباران بکنه و ادبیات ترامپ و حتی خواستهای ترامپ نسبت به دوره قبل بسیار کاهش یافته. اون موقع شما میگفتید ما مذاکره میخوام بکنیم، دعوت عزتمندانه یعنی چی؟ شما میشینید دو طرف میز مذاکره و زیاده روی های طرف مقابلتون روش زبدر میزنید. اینا همه توجیهاتی است برای اینکه پزشکیان پشت به مردم کردن و خیانت به وعده هاش رو به خود از ایران به اصطلاح توجیه بکنه.
و در چنین شرایطی که آقای پزشکیان به تعبیر شما دور شده از وعده های خودش و علی خامنه‌ای هم همچنان بر ایستادگی بر اصول انقلاب پافشاری میکنه، چشمانداز سیاسی مقابل ایران چه هست؟
تنها چشماندازش اعتراض مردمه و یا اینکه ترموستات نظام که به اسم مصلحت نظام و حفظ نظام اوجب واجبات است به کار بیفته و مانع پیشروی خامنه‌ای بشه و اولیگارشای مالی که اقتصاد تحریم منشأ درآمدشون هست مهار بشن، وگرنه تنها راه راهی است که خود مردم پیش خواهند برد و باید پیش ببرند. و این بارها نشون داده شده که به هر حال مردم صبرشون درست زیاده ولی بی‌نهایت نیست و فکر می‌کنم تنها راهی که میتونه منشأ اثر باشه اعتراضات خود مردمه. البته فشار اولیگارش‌هایی که منافعشون در اقتصاد بازار هست، در رابطه تجاری با جهان هست و به هر حال ناراضیان سیاست‌های خامنه‌ای هم میتونه بی‌تأثیر نباشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. چند هفته ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت از جنگ و تهدید اسرائیل سخن می‌گویند. در این ادبیات تهدید و دفاع همزمان مطرح می‌شود. از یک سو اسرائیل تهدید می‌شود و از سوی دیگر بر آمادگی کامل نظامی تاکید می‌شود. اما پشت این گفتارهای تهدیدآمیز و حتی جنگی چه چیزی پنهان شده؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا به دنبال جنگ است و از آن استقبال می‌کند یا از آن به عنوان ابزاری برای بقای خود بهره جویی می‌کند؟ آیا این جنگ افروزی بهانه‌ای برای سرکوب داخلی و گرفتن عاملیت از مردم نیست؟ دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
آیا واقعا جنگ میشه؟ جواب دادن به این سوال واقعا سخته و هرچند احتمال روی دادنش خیلی زیاده، اما مقامات جمهوری اسلامی روزها مدام دارن از لفظ جنگ استفاده میکنن. مردم هم نگرانن که واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته. هم به نظرم یه نیتی پشت این یادآوری مدام جنگ توسط مقامات وجود داره. این روزها شما مدام اتفاقهای مختلفی رو در گوشه گوشه کشور میبینید که به ما یادآوری میکنند جنگ. مثلا شاهدیم که هی شهرک به موشکی رونمایی میشه، موشک‌های مختلفی آزمایش میشند، پدافندها بهره برداری میشند و میخوان که حتی برد موشکی رو هم تغییر بدن. همه اینا به ما داره میگه که جنگ نزدیکه. مقامات جمهوری اسلامی هم یا دارن تهدید میکنند یا به ما میگن که نگران جنگ نباشید.
امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت افزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم.
این نوع حرف ها به ویژه بعد از اون پررنگ تر شدند که ترامپ گفت یا توافق کنید یا بمباران. جمهوری اسلامی هم البته مسیر رو مشخص کرد، توافق نمی کنه. ولی اون چیزی که به نظر میاد اینه که از جنگ هم نگرانه، اما در این حال که جنگ رو برای مردم داره میفروشه. هرچند افرادی مثل حاجی زاده هستند که نظر دیگری دارند و میگن که جنگ نخواهد شد.
من چون دیدم دیگه مردم، مثلا فرض کنید تجار ما، سرمایه گذاران ما، هر کسی یه کاری میخواد بکنه ببینید چی میشه چی میشه. من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه. البته اینی که من دارم با اونا میگم، ما تو سیستم خودمون آماده جنگ میشیم، ما باید آماده جنگ باشیم که جنگ نشه و نمیشه، چون اصلا نمیتونن مدیریت بکنن.
اما تو همین برنامه بیشترین حرفاش راجع به جنگه، داره از این که ما چقدر آماده جنگیم، چه قدرتی داریم حرف میزنه و منطقه رو تهدید میکنه.
و من به شما بگم آتشی در منطقه به پا بشه، چون ابعاد و گستره این آتش رو اونا نمیتونن محاسبه بکنن، چون واقعا منطقه به آتش کشیده میشه، به خاطر همین مطلقا دنبال این بحث نیستن.
جمهوری اسلامی با دمیدن در آتش جنگ و نمادهاش در واقع داره پرس رو بین مردم پرورش میده و میخواد عامل بودن مردم رو از اونها بگیره، به ویژه که مردم در این وضعیت مدام منتظرند که اتفاقی بیفته. بهزاد نبوی در یه مصاحبه میگه که احتمال جنگ و فشار خارجی میتونه عامل وفاق داخلی ما بشه و اتحاد جمعیمون رو بیشتر کنه. به این معنا میشه گفت که جمهوری اسلامی داره از کارت جنگ، منظورم از کارت جنگ هم دمیدن بر وجود خطر جنگه، به عنوان ابزاری که بتونه از خودش محافظت کنه در برابر اعتراضات مردمی استفاده میکنه. هم اینطوری جلوی اعتراضات مردمی رو میگیره، هم کشورهای دیگه منطقه رو تهدید میکنه. البته باید تاکید کنم که صحنه جنگ از نظر جمهوری اسلامی خیلی گسترده است، یعنی فقط جنگ رو نظامی نمیبینن. پزشکیان گفت که این جنگ اقتصادی هم هست. آیت الله کعبی هم میگه
دشمن من تمرکز کرده و بحث جنگ شناختی و جنگ ادراکی که ذهن و روح و روان و قلب مردم را نشانه گرفته و به خیال باطلشون اینه تسخیر بکنن.
چیزی که شاهدیم اینه که جمهوری اسلامی وقتی جنگ رو این همه گسترده داره تعریف میکنه، باعث میشه که فضای کنترلی خودش رو هم اینقدر گسترده بر جامعه اعمال کنه. یعنی به احتمال زیاد این حکومت در آینده نزدیک ابعاد ترس در جامعه رو میخواد که گسترش بده.
دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا رو میشنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر تأسیس آنچه اتاق توبه در یک ایستگاه مترو تهران توصیف شده، موجی از واکنش ها را به دنبال داشته. دو روحانی اصولگرا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین چنین اقدام هایی را برای اعمال حجاب اجباری جهت عبور از نظام توصیف کردند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
در روزهای اخیر ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد شهرداری تهران اتاقکی را برای تحت تأثیر قرار دادن زنان و دادن روسری به آنان در جهت اعمال حجاب اجباری در مترو تجریش تهران ساخته است. در این اتاقک عکس‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، سران کشته شده گروه افراطی حماس مثل یحیی سنوار و حتی نیروهای امنیتی کشته شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نصب شده است.
میخوام یه روسری متبرک بدم. حاضری به عشق آقا، به عشق شهدا، این روسری هیچ وقت عقب نره.
چون این ابتکاری که در نوع خود بی سابقه است، واکنش هایی را حتی در اردوگاه اصولگرایان در پی داشته است. عبدالجواد موسوی از روزنامه‌نگاران اصولگرا در یادداشتی ساخت چون این اتاقکی را اوج نبوغ علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری توصیف کرده و به کنایه نوشته که آیا اتاق توبه می تواند اختلاسگری را به خود بیاورد، یا فلان عالم بی عمل را، یا آن مدیر دین فروش و کذاب را، یا فلان پیمانکار شهرداری را که با یک پروژه سفارشی می تواند خرج و مخارج 70 نسل بعد از خودش را فراهم کند؟ ایجاد اتاقک موسوم به اتاق توبه در متروهای تهران در شرایطی است که بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده، برخورد با شهروندان و حتی شرکت‌ها بر سر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه، صفحه اینستاگرام کارخانه سنان که تصاویری از کارکنان زن خود را بدون حجاب اجباری منتشر کرد، روز چهارم اسفند با دستور مقام قضایی مسدود و از دسترس خارج شد. این شرکت قبل از آن ویدئویی از کارکنان زن خود را که بدون حجاب اجباری در حال بسته‌بندی بودند در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود. یا در نمونه دیگر به ماهور احمدی، فرزند احمد رضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، اجازه حضور بر روی صحنه یک مراسم در شورای کتاب کودک به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری داده نشد. خانم احمدی پیشتر در مراسم تشییع جنازه پدرش نیز بدون حجاب اجباری ظاهر شده بود. تداوم این سختگیری‌ها در شرایطی است که به گفته منابع مختلف حکومت اجرای قانون جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را به تعویق انداخته است. در ویدئویی که از محمد سعید احدیان، دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی، منتشر شده، او گفته که این قانون از نظر شورای عالی امنیت ملی یک اقدام تنش‌زا در نظر گرفته شده و این شورا خواستار عدم اجرای آن شده است.
در مصداق قانون حجاب دبیرخونه رسما اقدام نکرده، برده در صحن شورای امنیت ملی اونجا بحث شده، همه اعضا حضور داشتن، یا اجماعی یا غریب به اجماعی جمع‌بندی کردن که این مصداق تنش‌زا اقدام نکنند.
با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی، محسن قرویان، استاد حوزه علمی قم، در واکنش به اقدامات برای اعمال حجاب اجباری از جمله تأسیس اتاق توبه به خبر آنلاین گفت:
اینکه یک عده‌ای می‌خواهند همه این مراکز قانون‌گذاری رسمی و قانونی را نادیده بگیرند و حرف خودشان را به کرسی بنشانند در حقیقت به معنای عبور از نظام است.
همچنین در حالی که فشارها به ویژه به مجلس و دولت جمهوری اسلامی برای اجرای قانون حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، عباس امیری‌فر یک روحانی دیگر اصولگرا به خبر آنلاین گفت که چنین فشارهایی موجب تضعیف جمهوری اسلامی می‌شود.
این اقدام که به مسئولان نظام توهین می کنند باعث تضعیف نظام شده و مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. مسئولان نظام یک فکری باید بکنند تا جلوی این اقدامات تندروی را گرفت و باید با آنان برخورد شود.
با این وجود به نظر می رسد که نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی در زمینه قانون حجاب اجباری را ندارند. اسماعیل سیاوشی دبیر دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است صبر برای اجرای این قانون بی خودی است و از بی حالی دولت و مجلس است، چون این قانون به گفته این نماینده مجلس تنیزا نیست.
از مصطفی خلجی میشنیدید و با اعلام ساعت 19:29:35 بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه تأکید کرد که در پایان دولت قبلی او ایران به مرحله‌ای رسیده بود که پولی برای تامین گروه‌های نیابتی مورد حمایت خود در منطقه نداشت. با ادامه موج سرما در استان‌های مختلف روز دوشنبه 15 استان کشور تعطیل اعلام شد. کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، دانشگاه‌ها و مدارس استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اردبیل، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، قزوین، قم، گیلان، البرز، سمنان، کرمان و کردستان در روز دوشنبه تعطیل خواهد بود. گروهی از بازنشستگان فولاد، معدن و تامین اجتماعی روز یکشنبه در برخی از شهرها و استانهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدئوهایی که کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار منتشر کرده است، این تجمع‌های اعتراضی در شهرهای تهران، شوش، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، سیرجان و شاهرود برگزار شده است. مراسم تشییع جنازه دبیرکل سابق گروه حزب الله در لبنان روز یکشنبه 5 اسفند با پرواز جنگنده‌های ارتش اسرائیل بر فراز بیروت پایتخت این کشور همراه شد. به گزارش رویترز 10,000 نفر حامل عکس حسن نصرالله و پرچم حزب الله برای شرکت در این مراسم تشییع در حومه بیروت گرد هم آمده بودند. علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران روز یکشنبه در جلسه شورای شهر در مورد وقوع زلزله‌ای به قدرت 6.7 درجه در گسل ری هشدار داد. علی عبدی مردم شناس و فعال اجتماعی روز یکشنبه با انتشار ویدئویی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که روز دوشنبه 6 اسفندماه قرار است برای گذراندن 6 سال حبس به زندان اوین مراجعه کند. پیام رسان ایتا اعلام کرد استفاده از تصویر زنان به صورتی که قابل شناسایی باشد برای معرفی کالا، محصولات و خدمات ممنوع است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که آزادی زندانیان فلسطینی تا زمان تضمین آزادی گروگانهای بعدی بدون آنچه او برگزاری مراسم تحقیرآمیز خواند متوقف خواهد شد. و شامگاه شنبه کارزارهای تبلیغاتی انتخابات سراسری آلمان به پایان رسید و رأی‌گیری در این کشور از ساعت 8 صبح یکشنبه به وقت محلی آغاز شده است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
چنانکه شنیدید روز یکشنبه امروز مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله دبیر کل پیشین گروه حزب الله لبنان و هاشم صفی الدین جانشین او در حالی در لبنان برگزار شد که گروه حزب الله به طرز کم سابقه ای تضعیف شده و جمهوری اسلامی هم با چالش های بسیاری مواجه است. در گفتگو با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا، نخست از او درباره میراث حسن نصرالله در دوران رهبریش بر حزب الله پرسیدم.
اگر بخوایم میراث آقای نصرالله رو بررسی بکنیم، من این رو به سه مرحله تقسیمش میکنم. نقشی که آقای نصرالله در لبنان داشت و تأثیری که در این کشور و حتی اطرافش داشت. یک مرحله از زمان شروع دبیر کلش در دهه 90 میلادی تا سال 2000 و عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان. در این مرحله آقای نصرالله و حزبش، حزب حزب الله، صرفاً متمرکز بودند بر مبارزه با اسرائیل و اون چه که خودش عنوان میکرد پایان دادن به اشغالگری. و در سال 2000 وقتی اسرائیل عقب نشینی کرد، آقای نصرالله نه فقط در لبنان بلکه در بین ملت‌های عرب در منطقه هم در اوج محبوبیت خودش قرار داشت و به عنوان تنها فرد و تنها حزبی شناخته می‌شد که تونسته با اسرائیل مقابله بکنه و نتیجه مقابلش هم این بوده که سرزمین‌های خودش رو، سرزمین‌های کشورش رو تونسته از اشغالگری آزاد بکنه. بعد از اون مرحله دوم شروع شد که آقای نصرالله تصمیم گرفت حزب الله رو وارد سیاست در لبنان بکنه و از یک حزبی که قبلا خودش میگفت که ما صرفاً کارمون مقاومت هست، این رو تبدیل به یک حزب تاثیرگذار در عرصه داخلی لبنان بکنه. این مرحله از سال 2000 شروع شد. در سال 2006 با جنگ 33 روزه به اوج خودش رسید که در واقع تصمیم جنگ و صلح رو آقای نصرالله به تنهایی گرفت برای کشور لبنان. در حمله سال 2008شون به بیروت بار دیگر این تکرار شد، این مدل دولت در دل دولتی که آقای نصرالله داشت دنبال میکرد. و این مرحله تا سال 2012 و زمان شروع فعالیت حزب الله در سوریه هم ادامه پیدا کرد. ماحصل این دوره چند ساله در واقع این بود که آقای نصرالله خودش و حزبش رو به عنوان قلدرهای لبنان معرفی کردن و هیچ گروه دیگه قادر به مقابله با اونها نبود. این مرحله پر بود از ترورهای مختلف سیاسی و همچنین اعمال فشار و زور حزب الله بر مخالفانش. در مرحله سوم که از شروع در سال 2012 شروع شد و تا مرگ آقای نصرالله هم ادامه داشت، حزب الله پاشو فراتر گذاشت از خاک لبنان و در معادلات منطقه‌ای نقش ایفا کرد و به شدت محبوبیتش سقوط کرد، متحدانش رو در داخل لبنان از دست داد و حزبش هم در نهایت بعد از مرگش تبدیل به یک حزب بسیار ضعیف و بدون تاثیرگذاری در داخل لبنان تبدیل شد. و در واقع در این سه مرحله می‌بینیم که دستاوردهای آقای نصرالله برای خودش، برای حزبش و برای لبنان مدام رو به افول می‌رفته تا در نهایت با مرگش خاتمه پیدا کرد.
نبود او امروز برای جمهوری اسلامی چه تبعاتی داره؟
قطعاً و بدون تردید این ضربه سهمگین و شاید بشه گفت کمرشکنی برای جمهوری اسلامی بوده. فراموش نکنیم که آقای نصرالله به قدری به حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای نزدیک بود که حتی در برهه‌ای از زمان محافل نزدیک به حزب الله میگفتن که ممکن هست حتی حسن نصرالله جانشین علی خامنه‌ای در رهبری شیعیان جهان هم بشه. و اون چه که اون نقشی که آقای نصرالله برای جمهوری اسلامی ایفا میکرد، نقشی بود که هیچ کس قادر به ایفای اون نیست و در آینده هم نخواهد بود. و نمیشه گفت که آقای نصرالله کاملا مجری اوامر ایران بود، بلکه یک نوعی از هماهنگی بسیار عمیق و قابل درک بین طرفین، بین حکومت جمهوری اسلامی و آقای نصرالله و حزب الله وجود داشت و اینا تقسیم مسئولیت میکردن با همدیگه. و حتی من به جرات میتونم بگم که ایران در مورد مسائل مرتبط با حزب الله و در مورد مسائل مرتبط با لبنان، فلسطین و اون چه که حکومت جمهوری اسلامی مقاومت علیه اسرائیل مینامه، همیشه با آقای نصرالله مشورت میکرد و این شکل وجود نداشت که از بالا دستور میده. مثلا رابطه ای که ایران با حوثی‌های یمن یا با حشد شعبی در عراق داره کاملا برعکس این هست و ایران خواسته‌های خودشون رو به این دو جریان میشه گفت به نوعی دیکته میکنه. اما آقای نصرالله و حزبش بسیار فراتر از این بودند و دست راست آقای خامنه‌ای در اعمال سیاست‌های منطقه‌ایش بودند. و اون چه که امروز از حزب الله به جا مونده به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان آقای نصرالله نیست، نه در زمینه قدرت حزب الله، نه در زمینه توانمندی و کاریزمای جانشین آقای نصرالله یعنی نعیم قاسم.
تهران امروز با مشکلات منطقه‌ای روبروست، از جمله اینکه از طریق زمینی دیگر به سادگی گذشته دسترسی به حزب الله ندارد. در چنین شرایطی که در صدر حزب الله حسن نصرالله را نداریم و در میدان در کف زمین هم مشکلات این چنینی در مقابل تهران هست، روابط جمهوری اسلامی و حزب الله به کدام سو حرکت میکنه؟
ببینید، روابط جمهوری اسلامی با حزب الله یه چیزی هست که قطع نشدنی هست. یعنی حزب الله لبنان نه فرزند خوانده بلکه فرزند حکومت جمهوری اسلامی است، فرزند عزیز کرده حکومت جمهوری اسلامی است. و به نظر من بسیار ساده لوحانه است اگر فکر بکنیم که این روابط ممکن هست قطع بشه. اما دچار ضعف خواهد شد، کما اینکه الان هم شده. و خب همین الان ما داریم نتایج عملکرد حزب الله و آقای نصرالله در یک سال آخر قبل از مرگش رو میبینیم. یعنی حزب الله لبنان نقشی دیگه در سیاست این کشور نمیتونه ایفا بکنه و احزاب دیگر اجازه ورود حتی به کابینه رو به نمایندگان حزب الله ندادن. به نوعی خود مسئولین حزب الله گفتن که ما بازی خوردیم از سیاستمداران لبنانی و ما رو حذف کردن. خود مردم در لبنان نظر خوشی دیگه نسبت به حزب الله ندارن و خسته شدن از جنگ، اونجوری که امروز در پیام جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم دیدیم که از طرف مردم کشورش گفت ما دیگه از اینکه جنگ نیابتی کسی رو اداره بکنیم خسته شدیم و می‌خوایم زندگی بکنیم. و به این ترتیب میشه پیش بینی کرد که در مرحله آینده حکومت جمهوری اسلامی به دنبال راههایی باشه که بتونه به حزب الله کمک برسونه. اما نباید فراموش بکنیم که ارتزاق حزب الله و اداره امور اقتصادی حزب الله صرفاً منوط به ایران نبوده و بخش عظیمیش از طریق تجار این حزب که در آفریقا و آمریکای جنوبی فعالیت میکنند درآمدزایی میکرده. اما این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، من گمان میکنم که رابطه ایران با حزب الله به هیچ وجه قطع نخواهد شد و ایران منتظر فرصتی هست که راهی برای حمایت مجدد خودش، حمایت تسلیحاتی مجدد خودش از حزب الله لبنان پیدا بکنه. در شرایط کنونی به خاطر وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی لبنان و نیاز شدید این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی، اینطور به نظر میاد که حزب الله و ایران فعلا سکوت اختیار کردن. اینکه بعداً چه سیاستی رو در پیش بخوام بگیرن، این چیزی است که زمان اون رو مشخص خواهد کرد.
علی مهتدی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحویل بیش از 600 زندانی فلسطینی را در پی آنچه مراسم تحقیرآمیز ترتیب داده شده از سوی حماس خوانده متوقف کرده است. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره این تصمیم اسرائیل و دلیل متوقف شدن آزادی زندانیان فلسطینی به رغم توافق پیشین پرسیدم.
روز گذشته وقتی که این شش گروگان دیگر اسرائیلی در این دور هفتم از تبادل افراد آزاد شدند و دو نفرشون تقریبا 11 سال گروگان حماس بودند، یک مرد اتیوپیایی تبار دارای بیماری روحی و روانی و همینطور یک مرد عرب مسلمان بادیه نشین هشام شعبان السید که او هم فرد چندان تندرستی از نظر روانی نبود، اسرائیلی ها این ماجرا رو بسیار شاد تلقی کردند و یک روز خوب دونستن، مخصوصا بعد از اون اندوه بزرگی که متوجه مردم اسرائیل شده بود از بازگرداندن تابوت خانم شیری بیبس و دو طفلش که به گفته ارتش اسرائیل توسط گروگانگیرها با دست خودشون خفه شدن. ولی این شادی بسیار کوتاه مدت بود، چون گروه حماس یک فیلمی رو پخش کرد از دو تا جوانی که اونها هنوز گروگان حماس هستن و این دو جوان رو آورده بودن درون یک خودرو هنگام آزادی سه تن از گروگانها در اردوگاه نصیرات، اونها با دست بسته پای در زنجیر درون یک اتومبیل که در اطرافشون نیروهای حماس هستند و اونها رو مجبور کردن که این مراسم رو نگاه بکنن و اونها در همون حال زجه میزنن و خطاب به نخست وزیر اسرائیل میگن که ما جانمون در خطره و باید ما رو نجات بدید. این مسئله برای اسرائیل بسیار تکان دهنده بود و قبل از اونم بارها اسرائیل به این میانجیگرها، قطری‌ها و مصری‌ها گفته بود که این نمایش‌های افتضاح و شرم‌آوری رو که تحقیر کننده است برای اسرائیلی‌ها، اینها رو گروه حماس باید متوقف بکنه و حماس ظاهراً تعهد داده بود. بنابراین دفتر نخست وزیری اسرائیل گفت این 620 زندانی فعلاً آزاد نمی‌شن تا حماس تعهد لازم رو بده و کشورهای میانجیگر این رو تضمین بکنه.
تصمیم جدید اسرائیل مبنی بر نگه داشتن این 620 تن برخلاف آنچه که پیشتر اعلام شده بود چه تأثیری بر ادامه آتش‌بس کنونی داره؟
امروز ما در روز 34 از این آتش‌بسی هستیم که در مرحله نخست باید 42 روز ادامه می‌یافت. فعلا آقای راند رمر، سرپرست جدید هیئت مذاکرات اسرائیلی، به آمریکا رفته تا با آقای استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه که ایشون سرپرست اصلی گفتگوها در قطر و مصر خواهند بود مذاکره بکنند. باید دید که روند رویدادها به چه سمتی خواهد رفت. از یک سو خانواده های گروگان ها و افکار عمومی اسرائیل بسیار نگران هستند و از دولت می طلبند که این روند سیاسی رو ادامه بده و به موجب آزادی بقیه گروگان ها بشه، در حالی که گروهی از وزیران تاکید دارند که با توجه به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته از هر تصمیم بنیامین نتانیاهو حمایت خواهد کرد، چه بهتره که الان عملیات جنگی در غزه بار دیگر از سر گرفته بشه. آقای دونالد ترامپ بارها در روزهای اخیر گفته که هر تصمیمی که بنیامین نتانیاهو بگیره مورد حمایت ایشون خواهد.
امروز همچنین عملیاتی در کرانه باختری انجام شده، در اون باره چه میدونیم؟
از چند هفته قبل نیروهای ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی برای اینکه جلوگیری بکنن از تکرار حملات احتمالی مشابه آنچه که حماس مهر پارسال در جنوب اسرائیل انجام داد، که مبادا نیروهای حماس در کرانه باختری در مرکز اسرائیل که بسیار چسبیده است به شهرهای کرانه باختری چنین حملاتی رو تکرار بکنن، یک عملیات گسترده‌ای رو در اونجا از جمله در مناطق مانند طولکرم و یا اردوگاه نورالشمس انجام داده بودند. اما بعد از پیدا شدن 4 بمبی که هر کدومشون 5 کیلوگرم مواد تخریبی درشون بود و بمب‌ها در اتوبوس قرار داده شده بودند که صبح جمعه منفجر بشن و به طرز معجزه‌آسایی هنگام پارک اتوبوس‌ها در ترمینالشون منفجر شدن و کسی رو زخمی نکرد یا نکشت، اسرائیل دید که گروه حماس در کرانه باختری فعالیت خودش رو تشدید کرده و امروز برای اولین بار پس از 22 سال حتی تانک‌های اسرائیلی در منطقه جنین در شمال کرانه باختری مشاهده شدند.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در ساعت اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با شرکت در یک کنفرانس خبری اعلام کرده که در صورت نیاز برای برقراری صلح یا پیوستن اوکراین به ناتو آماده است از سمت خود کناری گیری کند. جزئیات بیشتر درباره این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com ملاحظه کنید. اما باز هم در اوکراین 3 سال از تهاجم گسترده به خاک این کشور میگذرد، تهاجمی که حاصل آن ویرانی ده ها شهر و مهاجرت اجباری میلیون ها آواره اوکراینی است. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ ویرانگر آغاز شده، اما هنوز هم درگیری ها ادامه دارد. رویا ملکی.
خانه ها، مدارس و بیمارستان های ویران شده، شهرهای خالی از سکنه و تلی از خاک. این همه آن چیزی است که می توان از تصویر ماهواره اوکراین دید، حاصل جنگی که این روزها 3 سال از آن می گذرد، جنگی که خطوط جغرافیایی را تغییر داد و ویرانی گسترده ای بر جای گذاشت. پژوهشگران حقوق بشر میگویند سال گذشته میلادی، سال 2024، 576 مرکز آموزشی در اوکراین تخریب یا آسیب دیدند. به گفته آنها این میزان بیش از 2 برابر سال 2023 است. سازمان بین‌المللی نجات کودکان هم اعلام کرده هزاران کودک در اوکراین هنوز به صورت آنلاین یا در کلاس‌های زیرزمینی آموزش می‌بینند. یک معلم در کیف می‌گوید:
این کودکان بالغ‌تر شدند. اونها با شرایطی مانند جابجایی مداوم، شاید از دست دادن عزیزان و تغییر خانه از جایی به جای دیگه مواجه شدند. و البته همه این شرایط بر وضعیت روحی و روانی آنها تأثیر داشته. بچه‌ها مضطرب‌تر شدند.
بانک جهانی، دولت اوکراین، کمیسیون اروپا و سازمان ملل متحد آخرین ماه سال میلادی 2024 ارزیابی کردند که از زمان حمله تمام عیار روسیه به خاک اوکراین از هر 10 خانه بیش از 1 خانه آسیب دیده یا کاملا تخریب شده است. آنها بازسازی این کشور را نیازمند 486 میلیارد دلار هزینه دانستند. حالا یک مقام اوکراینی گفته این کشور برای بازسازی باید تولید ناخالص داخلی خود را 2 برابر کند. اما بنابر آمار این کشور حداقل 4.5 میلیون نیروی کار کم دارد. هفته گذشت مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در اقتصاد اوکراین از جمله مشارکت‌های مشترک در معدن سهمی در استقلال بلندمدت این کشور داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه دولت آمریکا این اقدام به واشنگتن کمک می‌کند تا میلیاردها دلاری که در اوکراین خرج کرده بازگرداند. مارک روبیو گفته بخشی از این پول بار دیگر به اوکراین باز خواهد گشت تا تمام خرابی‌های ایجاد شده در آنجا بازسازی شود. بازسازی کشوری که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نزدیک به 6.5 میلیون شهروندش با حمله روسیه به خاک اوکراین مجبور به کوچ شدند.
رویا ملکی گزارش می‌داد. انتخابات زودهنگام آلمان امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور برگزار شد. اما چرا این انتخابات پیش از موعد انجام می‌گیرد؟ چه ویژگی‌هایی دارد و چه مباحثی در آن مطرح است؟ حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
رای دهندگان آلمانی روز 23 فوریه 5 اسفند پای صندوق‌های رای می‌روند تا تصمیم بگیرند چه کسی دولت بعدی آنها را اداره کند. این انتخابات قرار بود در روز 28 سپتامبر 2025 برابر با 6 مهر ماه 1404 انجام گیرد، ولی به دلیل فروپاشی دولت اولاف شولتز جلو انداخته شد. این انتخابات کم سابقه چه ویژگی هایی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، علل کم سابقه بودن وضعیت کنونی آلمان را چنین توضیح می‌دهد.
انتخابات از این جهت کم سابقه است که دولتی قبل از این که پایان کارش برسه از هم پاشیده و مجبور شدن که انتخابات قبل از موعد تقریبا یک سال قبل از موعد متعارف انتخابات برگزار بکنند. دولتی که الان میره که پایان کارش رقم بخوره متشکل بود از حزب سبزها، حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال ها و همین حزبی بودن ائتلاف اون هم باز کم سابقه بود در تاریخ 80 ساله پس از جنگ آلمان. این دولت طرز کم سابقه ای با بحران‌های متعددی مواجه شده بود، چه ادامه بحران کرونا، چه بحران جنگ اوکراین و مسائل اقتصادی و چالش‌های ناشی از کمبود انرژی، همچنین وضعیت مهاجران، این که مهاجر اوکراینی حتی افغان و سوری که از سال 2015 ادامه داشت، همچنین جنایاتی که برخی از این مهاجران اصلا رقم زدند، اینها هم مسائل امنیتی و نگرانی های فرهنگی و اینکه چجوری میشه اقام کرد این مهاجران را دامن زده بود که این دولت باش مواجه بوده. و حالا این انتخابات میره که به نوعی این بنبستی رو که در این دولت از جمله بر سر نوع بودجه بندی و اینکه چجوری میشه فرض کنید کمک به جنگ اوکراین رو ادامه داد، این بنبست رو انتخابات قرار بشکنه.
در نظرسنجی های انجام گرفته حزب دموکرات مسیحی پیشتاز است، ولی وضعیت جدید این که حزب پوپولیست راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD به دومین حزب آلمان تبدیل شده است. اما کار تشکیل دولت در آلمان پیچیده تر از این هاست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان.
نظرسنجی ها وضعیت حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهرش سوسیال مسیحی رو که خب حزب خانم مرکل بودن و زمانی میشه گفت بیشترین تعداد صدر اعظم رو در دوران پس از جنگ آلمان تعیین کرد، این حزب وضعیت بهتری داره با چیزی در حدود 28-30% آرا رو فعلا در نظرسنجی ها داره. دومین حزبی که بیشترین آرا رو داره حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمانه که از طریق تکیه به مسئله مهاجران، اینی که باید مرزها رو بس، اخراج کرد مهاجران رو و تشدید کرد قوانین مهاجرتی و همچنین اینی که باید جنگ اوکراین رو پایان داد و آلمان هیچ کمکی به جنگ اوکراین نکنه و اوکراین نکنه، رفته به شکار آرای بخشی از جامعه آلمان که چیزی در حدود فعلا 20% رای در نظرسنجی ها دیده میشه براش. احزابی که در دولت بودند یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها چیزی در حدود 14-15% آرا رو حائزن در نظرسنجی ها. حزب لیبرال هم که در این دولت بود چیزی در حدود زیر 5% که حد نصاب هست فعلا داره و تلاش میکنه که این حد نصاب رو بشکنه. اینی که دولت بعدی چه وضعیتی خواهد داشت و چه ترکیبی داره برمیگرده به این که اصولا پارلمان آتی آیا از 4 یا 5 حزب تشکیل خواهد شد یا نه ما با یک ترکیب 7-8 حزبی در پارلمان روبرو خواهیم بود، که در این صورت اون موقع شاید دوباره یک دولت 3 حزبی بخواد زمام امور در دست بگیره.
و سرانجام سیاست‌های این احزاب در مورد ایران چیست؟ حبیب حسینی فرد به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
سیاست های آلمان در مورد ایران میشه گفت که همه احزاب این اواخر سرش به اشتراکاتی رسیدن، بیش از پیش سیاست سختگیرانه تر شده، حتی قطعنامه ای در مجلس اون احزاب عمده متعارف دارن که بر سرش توافق کردن و نوعی از سختگیری رو در مورد مسائل اتمی ایران، مسائل مربوط به حقوق بشر و خب کمک جمهوری اسلامی، کمک تسلیحاتیش به روسیه هم عمده شده برای اروپایی ها. اینها چیزایی بوده که در این کارزار انتخاباتی و مثلا نگاه احزاب آلمان به نوع رابطهشون با ایران کم و بیش نقش بازی میکنه و میشه گفت که تغییری که میشه انتظار داشت بعد از انتخابات اینه که پیگیری این سختگیری ها تا چه حد بیشتر باشه یا کمتر باشه، با توجه به اینکه حزب دموکرات مسیحی که الان وضعیت بهتری داره خواهان این بوده که اسم سپاه حتما در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بیاد، در حالی که سایر احزاب این تأکید و پیگیری رو ندارن. میشه گفت که تغییر عمده ای در مورد سیاست نسبت به ایران پیش نمیاد، با توجه به اینکه اصولا ظرف این 3-4 سال سختگیری نسبتا گسترده ای در مورد ایران اعمال شده. از
انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان هر 4 سال یک بار برگزار می شود و افراد بالای 18 سال حق رأی دارند.
حمید فاطمی بود. روزنامه هم میهن چاپ تهران در گزارشی با اشاره به سیاست حمایت از جوانی جمعیت در کنار حذف غربالگری سلامت جنین نسبت به افزایش تولد نوزادان معلول هشدار داده است. در همین زمینه دیدگاه دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک در آمریکا را بشنوید.
بنا به گفته یک کارشناس وزارت بهداشت، با حذف یا محدود کردن تست‌های غربالگری شاهد افزایش تعداد متولدین مبتلا به سندرم دان در چند سال اخیر در ایران بودیم. نقش سندرم دان در بین علل ایجاد کننده ناتوانی ذهنی که در سالهای قبل به عنوان عقب ماندگی ذهنی شناخته می‌شد 15-20%. این رقم یعنی این که سندرم دان بیشترین علت ناتوانی ذهنی است. سندرم دان یا بیماری که به عنوان تریزومی 21 شناخته میشه یه پدیده کاملا اتفاقی و تصادفیه که ارتباط بسیار قوی با افزایش سن مادر در زمان حاملگی داره. به طور مثال تولد نوزاد با سندروم دان در یک مادری که 40 ساله هستش حدود 1% هستش. برای این بیماری، برای غربالگری این بیماری، در 20 هفته اول بارداری یک آزمایش خون یا یک سونوگرافی به عنوان تست غربالگری میتونه انجام بشه. تست غربالگریش یک آزمایش خون از مادر هستش برای بررسی سطح یک پروتئین در خون مادر، یا یک سونوگرافی ساده و بررسی میزان مایع در پشت گردن جنین هستش. تست‌هایی هستن که کاملا غیر تهاجمی هستن. هدف از این تست‌های غربالگری در حقیقت تشخیص بیماری نیستش. هدف از اینها این هستش که احتمال خطر بیماری رو در جنین ارزیابی بکنه، و اگر این احتمال خطر بالا باشه در یک جنین، اون زمان بایستی تست‌های تشخیصی صورت بگیرم. سوالی که هستش، آیا حذف این تستای غربالگری میتونه منجر به افزایش متولدین سندروم دان بشه؟ میتونم بگم بله، حتما. عدم این انجام این تستام به خصوص در مادران با سن بالا یا مادرانی که فرزند قبلیشون هم مبتلا به سندروم دان بودن، اگر این تستای غربالگری انجام نشه قطعا میتونه منجر به افزایش تعداد متولدین به سندروم دان بشه. انجام تستای غربالگری در دوران بارداری فقط محدود به سندروم دان یا تریزومی 21 نیست. این تستای غربالگری میتونه برای تریزومی‌های 13 و 18 مورد بررسی قرار بگیره، و یا اینکه با توجه به سابقه بیماری در پدر و مادر یا وجود یک فرزند مبتلای دیگر به یک بیماری دیگه، مثلا به دیستروفی، یعنی یک بیماری‌های عضلانی ژنتیکی ما داریم و یک فرد مبتلا رو در خانواده دارن، با انجام یک چنین تستای غربالگری میتونیم ریسک خطر رو در حاملگی های بعدی، در فرزندان بعدی مورد بررسی قرار بدیم. حالا با حذف کردن این تستای غربالگری که شامل حالا تریزومی 21 میشده و بیماری های دیگه، ما شاهد افزایش متولدین منجر به این بیماری ها خواهیم شد. هدف از حذف این تست ها، تستای غربالگری، در حقیقت افزایش متولدین بوده، افزایش جمعیت بوده و جوانسازی جمعیت بوده، ولی غافل از این که افزایش جمعیت به چه قیمتی صورت میگیره، به قیمت متولد شدن کودکانی، نوزادانی با نقص های ژنتیکی بیشتر در جامعه.
دیدگاه دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک در آمریکا را میشنیدید. هزاران سال است که انسان ها ماست مصرف می کنند و متون باستانی که به 6000 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردند هم به خواص سلامتی این ماده غذایی اشاره کردند. یک مطالعه جدید فایده دیگری هم برای عادت مصرف ماست یافته و نشان داده که این خوراکی می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده است که مصرف منظم ماست ممکن است خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان‌های روده بزرگ را کاهش دهد. در این مطالعه محققان مؤسسه ماس جنرال بریکام در آمریکا داده‌های بیش از 150,000 نفر را برای دست کم 3 دهه بررسی کردند و دریافتند افرادی که به طور منظم 2 یا چند وعده ماست در هفته می‌خورند، نرخ‌های پایین‌تری از انواع خاص سرطان روده بزرگ را دارند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ سومین نوع سرطان شایع در جهان است و 10% از تمام تشخیص‌های سرطان را شامل می‌شود. عوامل مرتبط با سبک زندگی از جمله بی‌تحرکی، سیگار کشیدن، چاقی و مصرف بیش از حد الکل، به علاوه مصرف بالای گوشت‌های فراوری شده و مصرف پایین میوه و سبزیجات، همگی می‌توانند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش دهند. دکتر تومو تاکاوگای، نویسنده ارشد این مطالعه، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: باکتری‌های موجود در ماست تعادل کلی باکتری‌های موجود در روده را تضمین می‌کنند و این به نوبه خود روده‌ای قوی و سالم را برای فرد حفظ می‌کند و می‌تواند با جلوگیری از التهاب روده خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز ارتباط مصرف ماست با کاهش خطر سرطان روده بزرگ را نشان داده بودند. مصرف ماست همچنین با فواید سلامتی دیگری از جمله کاهش خطر دیابت نوع 2، پوکی استخوان و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی مرتبط است. ماست یک خوراکی تخمیری است و با تخمیر قند موجود در آن میکروب‌هایی تولید می‌شوند که علاوه بر ایجاد طعم‌های لذیذ از فساد آن نیز جلوگیری می‌کنند. یک مطالعه دیگر نیز پیشتر نشان داده بود افرادی که غذاهای تخمیری مانند کفیر، پنیر، کیمچی و چای کامبوچا مصرف می‌کنند، شاخص‌های کمتری از التهاب را نشان می‌دهند و تنوع سالم‌تری از انواع میکروب‌ها را در روده خود دارند. دکتر کریس دامان، متخصص گوارش و استاد دانشگاه واشنگتن، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: ماست و سایر غذاهای تخمیری بنیان یک روده سالم هستند و این غذاها مخرج مشترک در سنت‌های آشپزی و تغذیه سالم در سراسر جهانند. به گفته این متخصص گوارش، فرهنگ‌های مختلف از پنیر لبنه خاورمیانه‌ای گرفته تا آبدوخیار ایرانی و رایتای هندی مدت‌هاست که ماست را به عنوان یک ماده غذایی اصلی در آشپزی خود استفاده می‌کنند. با این حال بهتر است پیش از هر گونه تغییری در رژیم غذایی با پزشک معتمد خود مشورت کنید و حتما برچسب اطلاعات تغذیه‌ای روی ماست‌ها را نیز مطالعه کنید. تحقیقات نشان دادند که با وجود فواید بسیار ماست برای سلامتی، برخی ماست‌ها حاوی شکرهای افسوده هستند که می‌توانند برای سلامتی مضر باشند. اگر به دنبال افزودن کمی شیرینی به ماست هستید، می‌توانید مقداری میوه به آن اضافه کنید.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.